شغل هم کردن، در این زمینه موفق بودن، تون خوشحالا. و بعد تعدادی هم قناری و اینها دارن و اینها هم هستن، سبزی های هم که برای عید مسبز کردیم دوبرمون هست و لذا یه جنبه طبیعت در منجل رو ما اینجا پیاده کردیم و مضافاً به این که تماشای فیلم هایی که در زمینه طبیعت هستن که هم میشه نزدیک قلب من بودن. لذا وصف العشق نصف العشق، ما که نمیتونیم داخل طبیعت بریم اقلن یه تصویری ازش دور و برمون داشته باشیم. ولی خانم کریمی مجد ملاحظه بفرمایید، واقعا من فکر میکنم ما دو تا آفت در مراسم نوروزیمون داشتیم، دو تا جنبه زشت، یکی چهارشنبه سوری بود و یکی سیزده بدر. بذارید توضیح بدم. پدران ما که اینها رو بنا گذاشتن قصدشون زشتی نبود، ولی ما چهارشنبه سوری تبدیل به در کردن ترقه و فشفشه و موشک این حرف ها کردیم. یعنی کلمه چهارشنبه سوری رو وقتی ما عبارتشو میگیم مردم به فکر ترقه میفتن. باور میفرمایید همین پارسال وقتی پنجره رو باز میکردی یا در بالکن باز میکردی روی باروت میامد در این تهران 800 کیلومتر مربعی، ببینید چقدر مصرف میشد. و دوم سیزده بدر که هدف شده بود که مردم برن هر کس هم 6 کیلو انواع زباله بیشتر پلاستیک و غیره رو دوروبر خودشون توی پارک ها بریزن، همین پارک نزدیک منزل من، پارک صدق. اینها چه به جا می داشتن؟ واقعا باعث تجالت هر ایرانی بود. خب این دوتار امسال نداشتیم، این چهارشنبه سوری با اون عظمت قبل در گذار نشد، لذا زیاد سر و صدایی نبود در مقایسه با قبل. و سیزده بدر هم امسال پارک ها نفس می کشن و دامن طبیعت هم پاکیزه تر میمونه. این جنبه های مثبت این کرونا هست بنده فکر میکنم.
اما فکر میکنم آقای کهرم یه فرصتی که روز طبیعت یا روز سیزده بدر برای مردم ایجاد میکرد این بود که از خونه هاشون بیرون بیان، در فضای سالم طبیعت باشن و یه دور همه کوچکی داشته باشن با هم دیگه.
اولا کنم یه مسئله رو من بگم، من اصلا مخاشق نیستم که روز سیزده بدر رو ما برداریم بجبیم روز طبیعت. یه همه روز خدا هست، یه روزی انتخاب میکردیم. سیزده بدر بنده از وقتی بچه دو سه ساله بودم در ذهن من تصور گردش و تشریح و رفتن به آغوش طبیعت رو داشت. یه روز دیگر رو انتخاب میکردم. شاید هدف این بوده که مراسم مانند چهارشنبه سوری و سیزده بدر اصلا محو بکنه، نه بین بره، شاید این بوده و الا سیزده بدر جایگاه خودش بده. ولی خب سلامت در وهله اول اولویتش رو داره، بنابراین در یه شرایطی مثل این بهتره که همون مردم تو خونه ها بمونن، سلامت بمونن.
البته احتمالا آقای کهرم خیلی الان میپرسن پس کجا سبزمون رو گره بزنیم؟
من داری پرشتگون میرم میذارم پرنده ها بخور.
اما آقای کرم این سری بزنیم به طبیعت ایران. امسال سال 1399 اوضاع طبیعت ایران چطوره؟
بسیار افسرده است. بسیار بسیار بنده نگران طبیعت ایران هست. درسته که طبیعت یک جنبه مانا داره و میخواد زنده بمونه. شما نگاه بکنید به کسی که دستش 20-25 تا بخیه خورده و دو خواهر بعد از هم قابل تشخیص نیست. یعنی طبیعت دنبال سلامت میره، منطقه باید فرصت بهش بدیم. اون دستی که مجروح شده باید اجازه بشه نزده دوفونی بشه، بخیه درست بشه، ازش نگهداری بشه. طبیعت ما الان مجروح شده. طبیعت ما در اثر سهل‌انگاری، در اثر عدم مدیریت، با کمال تأسف این طبیعت ما طبیعت سالمی نیست، طبیعتی که بیمار شده. ببینید سفره های آب ما از بین رفته، ما 252 تا تالاب داریم، انواع تالاب ها همشون در خط قرمز و زیر خط قرمز حتی قرار گرفتن. برخی به کلی خوش شدن و در طبیعتی که آب نباشه اصلا طبیعت مفهوم نداره. بنابراین طبیعت ما منتظر فرصته، یه داروش که بشه، داروش توجهه، داروش اینه که ما به طبیعت برسیم، بیش از حد جزئیات طبیعت برداشت نکنیم، آب رو بیش از حد برداشت نکنیم، مراتع رو بیش از حد چرا نداریم و با این ترتیب بتونیم نگهداری بکنیم از جنگل و مرتع و کوه و دشت و بیابانهای بی‌نظیر اینجا.
با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خب از روز 13 به در بگذریم و به جهان کرونا زده برگردیم. ویروسی که در بیشتر کشورهای جهان گسترده شده و سبب شده تا حکومت‌ها و دولت‌ها در سیاست‌ها و قوانین خودشون مجبور به ایجاد تغییراتی بشن. نگاهی داشته باشیم به کرونا در جهان در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
تأمین تجهیزات پزشکی یکی از چالش‌های اصلی جهان در مقابله با ویروس کرونا، از جمله تجهیزاتی برای حمایت از کادر درمانی که این روزها نیروهای خط مقدم مبارزه با کرونا نامیده می‌شوند.
Estás ayudando a la población, pero por otra parte
از یه طرف داری به مردم کمک میکنی، از طرف دیگه هم نگرانی که خودت به عامل انتقال بیماری تبدیل نشی.
رئیس جمهوری فرانسه در حال بازدید از مراحل تولید تجهیزات پزشکی که این روزها شدت یافته، او از کمک بی سابقه دولتش در این زمینه خبر داد.
Afin de financer tout ça, le gouvernement
دولت 4 میلیارد یورو به هیئت ملی خدمات پزشکی فرانسه ارائه می‌دهد تا بتوان دارو، دستگاه‌های اکسیژن و ماسک تولید کرد. این کمک استثنایی است و نشان از عزم کشور دارد.
اسپانیا 3 باشگاه ورزشی را به بیمارستان‌های موقت تبدیل کرده و برای تأمین تجهیزات از پیمان ناتو کمک خواسته. در نخستین گام جمهوری چک 10,000 روپوش ویژه برای اسپانیا ارسال کرد. در آمریکا که شمار مبتلایان و جانباختگان به سرعت بالا می رود، حتی شرکت خودروسازی جنرال موتورز موظف به تهیه تجهیزات بیمارستانی شده. اما در عراق جوانانی داوطلب دست به کار شدند، آن هم در کارگاه‌های کوچک با استفاده از مواد اولیه محلی.
ما در درجه اول در حال تهیه این محصول برای کادرهای پزشکی و درمانی هستیم، کسانی که با مبتلایان به کرونا در تماس هستند.
نیمه برافراشته کردن پرچم‌ها در ایتالیا، اعلام اعضای عمومی برای جانباختگان ویروس کرونا در کشوری که تاکنون بنابر آمار رسمی حدود 12,000 تن در اثر ابتلا به این ویروس جان دادند، بیشترین آمار قربانیان در یک کشور، در حالی که شمار جانباختگان در جهان از مرز 35,000 تن عبور کرده. این آمار بنابر اعلام رسمی دولت‌هاست، حتی دولت‌هایی که در آمارشان تشکیک می‌شود و جلوی هر گونه اطلاع رسانی آزاد را می گیرند. مثلا ترکمنستان برای مقابله با اطلاع رسانی استفاده از واژه ویروس کرونا را ممنوع اعلام کرده. ایران از جمله کشورهایی است که بسیاری آمار اعلام شده اش را غیر واقعی می‌دانند و حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند. در این میان ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا انتشار مطبوعات به صورت چاپی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد، اقدامی که نگرانی‌های برانگیخت. از جمله عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران درباره بیکار شدن تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران هشدار داد، آن هم در حالی که اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش نابسامان گزارش می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اگرچه کشورها همچنان در میانه بحران شیوع کرونا هستند و هر روز بر تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از اون اضافه میشه، اما برخی اقدامات در کشورهای مختلف برای برقراری وضعیت اضطراری این نگرانی رو ایجاد کرده که شاید با تمام شدن بحران شیوع کرونا برخی آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم دیگه بر نگرده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
شاید در این هفته ها با خودتان فکر کرده اید که چرا حکومت برای خیابان رفتنتان تصمیم می گیرد، یا اینکه حتما بحث های متنوعی درباره محدود شدن آزادی های فردی و اجتماعی دیده و شنیده اید. بیشتر مباحثی هم که مطرح می شود ترازوی ترسیم کرده و یک بحران سلامت اجتماعی را در مقابل آزادی فردی قرار داده و اون وقت شما به این نتیجه رسیدید که آزادی فردی خود را به صورت مقطعی قربانی کرده و راه را برای مقابله حاکمیت با یک ویروس باز کنید. البته در کشورهای مانند آمریکا برخی حقوقدانان این احتمال را مطرح کردند که مثلا در صورت اعمال قرنطینه همگانی به طوری که افراد نتوانند از خانه‌هایشان خارج شوند، شاید موضوع به دادگاه‌هایی که مستقل هستند برده شود و شاید اعتراض مردم مثلا بازداشت‌هایی را رقم بزند. همه البته سناریوهایی که رخ نداده و مقامات هم نمی‌خواهند این چنین شود. نهادهای مدافع حقوق بشر هم در همین روزها درباره ایجاد موازنه میان آزادی افراد و اعمال محدودیت‌ها هشدار دادند و در این حال حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات و امکانات را به حکومت‌ها یادآور شدند. اما اگر بحث چند هفته محدود شدن رفت آمد، پیاده روی گروهی یا کافه نشینی باشد، به تب چالش‌های گذرا هستند که چند سال بعد حتما به عنوان خاطره دوران کرونا از آن یاد خواهد شد. اما اگر تدابیر و اقدامات قدرت حاکمه راه را برای تبدیل شدن حکمرانان به مستبدان یا نظام‌های دموکراتیک به نظام‌های کمتر دموکراتیک بگشاید چه باید کرد؟ سطح آزادی و حاکمیت قانون در کشورها یکسان نیست. در کشورهایی مانند ایران، چین یا روسیه آزادی‌های مدنی بسیار محدود است. دسترسی به اطلاعات آزاد آنچنان ممکن نیست و حق مشارکت اجتماعی و سیاسی وضعیتی نچندان مناسب دارند. اما آنچه که این روزها برخی از ناظران درباره آن هشدار می‌دهند، آینده حاکمیت قانون در سراسر جهان پس از فروکش کردن بحران کرونا است. از جمله وضعیت در کشورهایی که حاکمیت قانون در آنها تا قبل از این بحران هم شکننده بوده است. یکی از بارزترین نمونه‌های این روزها حکومت ویکتور اوربان در مجارستان است که در غیاب دادگاه‌های مستقل و انتخابات عادلانه لایحه‌ای را به مجلس برد و آن را تبدیل به قانون کرد. قانونی که به وسیله آن آقای اوربان می‌تواند بدون پارلمان حکمرانی و قوانین موجود را نیز معلق کند. لیدیا گال، محقق دیدبان حقوق بشر در مجارستان، با اشاره به اقدامات سالهای اخیر ویکتور اوربان در حوزه پناهجویان و همچنین آزادی‌های مدنی، دلیل اصلی نگرانی را اینگونه توضیح می‌دهد.
اقدامات باید متناسب و منحصرا برای حفظ سلامت جامعه باشد و از همه مهمتر باید موقت باشد. اما این شرط آخر غایب است. اینکه در مفاد این قانون موضوع غروب یا پایان قانون در نظر گرفته نشده، موضوعی بسیار نگران کننده است و ما نمی‌دانیم بعد از این چه خواهد شد.
coming next.
این محقق دیدبان حقوق بشر از یک نگرانی دیگر هم که پیشتر برخی دیگر از ناظران درباره آن هشدار دادند سخن میگوید، شیوع خودکامگی.
این نگرانی وجود داشت که کاهش حاکمیت قانون در مجارستان کم کم به سایر کشورهای منطقه هم صادر بشود. حال این ترس وجود دارد که رویکرد کنونی دولت مجارستان رویکردی باشد که کشورهایی در اتحادیه اروپا که کاستی‌هایی در زمینه حاکمیت قانون دارند از آن گرته برداری کنند.
از جمله این کشورها خانم گال به لهستان اشاره می کند. البته که چالش کنونی فقط مربوط به کشورهای مانند مجارستان و لهستان در اروپا یا بولیوی و شیلی در قاره آمریکا نمی شود. از این کشورها پیش از بحران نیز هر از چندی خبرهایی از به چالش کشیده شدن قانون و نهادهای مستقل و مدنی منتشر می شد. اما در این روزهای اخیر صحبت از کشورهایی مانند اسرائیل یا بریتانیا هم مطرح می شود. یا مثلا موضوع حفاظت از اطلاعات دیجیتال که اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه‌ای درباره آن داشت و از شهروندان محافظت می کرد هم به چالش کشیده شده است. از جمله در مقالات متعددی که درباره چالش تازه دنیای پیرامون ما منتشر شده، روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب آورده که برخی از لوایح در زمینه وضعیت اضطراری آنچنان پرشتاب تصویب شده که قانونگذاران و گروه‌های مدافع حقوق بشر فرصت مرور سریع آن را هم نداشتند. از همین رو هم داگلاس روتسن، رئیس یک نهاد غیرانتفاعی در حوزه حقوق در واشنگتن، به این روزنامه گفته است سرهم کردن قوانین برای دوران اضطراری بسیار ساده است، اما از هم پاشیدن آن کاری سخت خواهد بود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. داریم کم کم به ساعت 14:47 بعد از ظهر روز 13 فروردین 1399 نزدیک میشیم و اجازه بدید ادامه بدیم مجله نیمروزی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت‌ها، مثل بقیه رهبرها با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشورها بسته‌های حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ماها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون رو از دست دادن. میگید این مرگ‌ها قابل قبوله؟ خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه؟ کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودشو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟
آقای خامنه‌ای بودجه به یورو برای سپاه پاسداران رو همون روز تصویب کردن و از صندوق ذخیره ملی به سپاه دادن که در عملیات تروریستی مصرف بشه. برای سیل در سیستان و بلوچستان نه، تصویب نکردن. الانم برای کرونا رئیس جمهور ازش خواسته از صندوق ملی هزینه بردارن به یورو یا به دلار و هنوزم خبری نیست. آقای خامنه‌ای چطوری برای سپاه تروریست همون روز تصویب میکنید؟ چرا برای نجات جون مردم همینطوری اینو پشت گوش میندازی؟
فرمودن که هر کسی بره مسافرت 500,000 تومان جریمه میشه. این جریمه ناچیز برای این نیست که جلوی مردم رو بگیره، برای اینه که جیب خالی اینا رو پر کنه. 500,000 تومان بدید، مریض شدید شدید، کسی دیگر رو مریض کردید کردید، ولی 500,000 تومان رو بدید. به پول احتیاج داره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه 12 گزارش سالانه خودش درباره اعدام‌ها در ایران رو با همکاری سازمان فرانسوی همه با هم علیه مجازات اعدام منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده در این گزارش در سال 2019 دست کم 280 نفر از جمله 4 کودک و 15 زن در ایران اعدام شدند. در این میان 9% اعدام‌ها در ایران هم به اتهام محاربه انجام شده. همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که نگاهی داشته به این گزارش.
اعدام نقض حق حیات است. نقض بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و امضای قاضی که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. و در ایران که یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد، این موضوع همواره در صدر انتقادهای جهانی است و مورد توجه مدافعان حقوق بشر. سازمان حقوق بشر ایران در 12 گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران با 280 اعدام در سال 2019 میلادی همچنان یکی از بالاترین آمارها را در جهان داشت. بر اساس این گزارش 70% این اعدامها توسط مقامهای رسمی ایران اعلام نشده و سازمان حقوق بشر ایران توسط منابع خود موفق به تایید آنها شده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ درباره جزئیات این آمار میگوید:
در سال گذشته میلادی بر اساس گزارشی که ما تونستیم تایید کنیم دست کم 280 نفر در ایران اعدام شدند که در مقایسه با سال قبلش یعنی 2018 7 اعدام بیشتر بود. 80% این اعدام ها رو موارد قصاص در بر می گیرند و 30 اعدام یعنی 11% به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بود که هم آمار قصاص و هم آمار اعدام های مواد مخدر از سال گذشته بالاتر هست.
80% کل اعدام های سال 2019 در ایران مربوط به اجرای احکام قصاص بود. اعدام هایی که مقام های ایران اغلب درباره آنها از خود سلب مسئولیت می کنند و با اشاره به قانون مجازات اسلامی آن را در اختیار اولیای دم می دانند. اما سازمان حقوق بشر ایران می گوید بر اساس قوانین بین المللی تصمیم گیری درباره سرنوشت فرد قاتل باید بر عهده دستگاه قضایی باشد، نه وظیفه خانواده مقتول. با این حال سازمان حقوق بشر ایران از افزایش موارد بخشش به جای قصاص در ایران استقبال کرده و گفته است که در سال 2019 دست کم 374 فرد محکوم به قصاص توسط خانواده مقتول مورد بخشش قرار گرفتند که این در مقایسه با 255 نفری که با حکم قصاص اعدام شدند به گفته این نهاد رقم امیدوار کننده است. محمود امیری مقدم:
مسئله قصاص خب خیلی حاد هست. از یک طرف ما یه سری توصیه دادیم چطور این آماری میشه پایین آورد، چون که اینا همش میگن که مسئولیت اولیای دم هست، ولی میدونی جامعه مدنی ایران الان خیلی فعال هست در مقابله با اعدام. برای مثال فیلم هایی که امسال سال گذشته به خصوص تولید شد، دو تا فیلم هست که حداقل توجه خوبی گرفت در مورد اعدام هستن و در مطبوعات حکومتی شدیداً به این فیلم ها حمله میشه، حتی که اینها بخشش رو در واقع ترویج کنند و چهره اصلی اعدام رو نشون بدن.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از آنچه عدم شفافیت مقام های جمهوری اسلامی در اعلام تعداد دقیق اعدام ها می نامد می گوید در بسیاری از موارد احکام اعدام بدون اطلاع وکیل فرد متهم به صورت مخفیانه در زندان ها اجرا می شود، آن هم در یک روند دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه، موضوعی که عفو بین الملل هم بارها از آن انتقاد کرده است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل پیشتر در این باره گفته بود:
روند دادرسی در ایران از زمان دستگیری تا صدور حکم و مرحله تجدید نظر با استانداردهای بین المللی در خصوص دادرسی منصفانه فاصله بسیار چشمگیری داره. در دوران بازداشت عموماً متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و منتخب خود محروم هستند و بازجویی ها بدون حضور وکیل صورت میگیره. در بسیاری از پرونده ها از جمله پرونده هایی که منتهی به صدور حکم اعدام شدند، قاضی حکم خودش رو با استناد به اعتراف گرفته شده تحت شکنجه صادر کرده و هیچ گونه دستوری برای انجام تحقیقات در خصوص شکایات شکنجه صادر نکرده. دادگاه ها بسیار کوتاه بودن و بعد از یک یا دو جلسه حکم صادر شده و در مرحله تجدید نظر هم قوانین ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله داره.
اعدام کودک مجرمان هم از مواردی است که همواره مورد انتقاد شدید سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بوده. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و استفاده از مجازات مرگ برای آنان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از سال 1372 به آن پیوسته است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی دست کم 4 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. محمود امیر مقدم.
ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد. یعنی هیچ کشوری، نه کشورهای مسلمانی نه کشورهای غیر مسلمان، هیچ کدوم چنین احکامی رو اجرا نمی کنند. این نقض کنوانسیون حقوق کودک و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگه، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده.
طی 2 سال اخیر تعداد اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران کاهش چشمگیری داشته و علت آن تصویب و اجرای قانونی در همین رابطه است. قانونی که از آبان سال 96 به اجرا درآمد و استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم را محدود کرد. با این حال سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان همچنان بالاست. 13 اعدام در ملأ عام در سال 2019 از دیگر مواردی است که سازمان حقوق بشر ایران آنها را مستند کرده است. این نهاد میگوید اجرای احکام اعدام در ملأ عام موازین حقوق بشری را نقض میکند و با تعهدات ایران در چارچوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم مغایرت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارشش به اعدام‌های پرشمار سیاسی سال 67 می‌پردازد. اعدام‌هایی که با گذشت بیش از 30 سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌های زیادی در مورد آن وجود دارد. از آمار دقیق اعدام شدگان آن سال تا محل دفن ده‌ها تن از این افراد که برخی از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند و در پرونده‌شان حکم اعدامی وجود نداشت. عفو بین الملل هم یک سال پیش در گزارشی با عنوان اسرار به خون آغشته از سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقاتی جامع و مستقل درباره ابعاد این اعدام‌ها شد. منیره برادران از زندانیان سیاسی دهه 60 از آن روزها میگوید.
در خط تمام دهه 60 زندانیان سیاسی از حق داشتن وکیل محروم بودند، شکنجه می‌شدند. دادگاه‌هایی که با هیچ کدوم از موازین مدن و بین‌المللی حقوق بشر برکه با هیچ گونه چیز انسانیتی انطباق نداشت. چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه می‌کنه این بود که اینا اعدام‌های دست جمعی بوده و کسایی که اعدام شدند همگی قبلا دادگاه رفته، همون دادگاه‌های انقلاب اسلامی، در همون دادگاه‌ها هم حکم زندان گرفته بودند و زندانشون رو می‌گذروندند و بسیار از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و باید آزاد می شدند. در مدت تابستون اون سال که می شود مثلا در حدود 6 هفته حدود 4000 نفر زندانی اعدام می شند در سراسر کشور.
ایران سال هاست که پس از چین بالاترین آمار اعدام ها را در جهان دارد. در سال 2018 میلادی هم ایران با 253 اعدام مسئول 1/3 کل اعدام ها در جهان بود. شمار اعدام ها در چین مشخص نیست، چرا که دولت این کشور آمار اعدام را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می کند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود به اعتراض‌های آبان 98 هم پرداخته و از سرکوب خونین این اعتراض‌ها انتقاد کرده است. اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن با گلوله ماموران حکومتی در خیابان‌ها کشته شدند. از تعداد کشته شدگان آبان 98 آمارهای مختلف منتشر شده. از 324 تن به گفته سازمان حقوق بشر ایران تا 1500 تن بنا به اعلام خبرگزاری رویترز. اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر نشدند که آماری از تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان این اعتراض‌های خونبار ارائه کنند. سازمان حقوق بشر ایران در ادامه توصیه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی دارد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و کاهش شمار اعدام‌ها. مقام‌های ایران هنوز به این گزارش و توصیه‌های مندرج در آن واکنشی نشان ندادند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.